أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که یکی از تعاملات مهم زن و شوهر موضوع صداق و مهریه است و مباحث در این صداق و مهریه نقل و نبات محافل امروز جامعه است. ابواب مختلفی را در کتب روایی در باب مهر و صداق از ائمه روایت نقل کردند که ما بعضی از این ابواب رو لازم دیدیم که اینجا بحث بشه. خب حالا به طور مستوفا کسی بخواد از نظر فقهی راجع به مهر کار بکنه، این جاش تو باب و نکاحه، ولی اون چه که مربوط به بحث ما میشه که به تعاملات روزمره زن و شوهر مربوطه، حداقل بخش‌هایی از ابواب مهور و مهریه و صداق روایاتش رو باید بخونیم. یکی دیگر از این ابواب که بسیار مهم است باب 19، باب و عدم جواز هبت المرأة نفسها للرجل بغیر مهرن، یعنی اینکه یک دختر خانومی بگه من میخوام با این جوان ازدواج کنم، مهرم نمیخوام، نمیشه. در مورد نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه استثناست، استثنا شده و در همین باب 19 و ابواب دیگر شما مشاهده میکنید روایاتی که این در مورد پیامبر استثناست، اما غیر پیامبر این مهریه لازمه نکاح دانسته شده است. روایت 277 از وسائل، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد عن داوود ابن سرحان عن زراره قال سألته کم اهل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من النساء قال ما شاء من شيء قلت فأخبرني عن قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، که این سوره احزاب آیه به حضورتون عارضم 55 به نظرم باشن. قال لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اما غیره فلا یصلح له نکاح الا بمهر، که خب راوی میگه که چقدر موارد ما داریم که بر پیغمبر حلال شده و هارون که بر ما منع شده. امام علیه السلام فرمان این آیه رو سوره احزاب رو ببین و بعد اشاره میکنن به اینکه مهریه زن و اینکه زن بخواد کامل ازدواج رو بدون مهر بکنه، این در مورد پیغمبر حلال شده اما راجع به غیر پیغمبر اینطور نیست. اما غیره، اما راجع به غیر پیغمبر، فلا یصلح له نکاحون الا به مهر. حالا نکات مهمی در این روایت هست. آیا شماره روایت 277 از وسائل؟ حالا شما خیلی اینجا بحث دارد و ما در این موضوع اگر همین روایت رو فقط داشته باشیم، هم سند این رو برای این موضوع باید کنکاش جدی بکنیم و یادتون باشه در جنبندی بین روایات که میخوایم آخر کار بکنیم باید سند این روایت محرز بشه. یکی هم این که اما غیره فلا یصلح له نکاح الا به مهر، آیا این مصلحت همون مصلحت و مفسده ایست که ما در اوامر و نواهی الهی شرط میدونیم؟ که میگیم اوامر از روی مصلحت و نواهی از روی مفسده است، آیا این همونه یا این داره ارشاد میکنه؟ لا یصلح یعنی میخواد بگه بهتره اینجور باشه، خانوم ها بدون مهریه به عقد کسی در نیاند، آیا این منظوره؟ حالا روایات دیگری هم هست، اونا رو هم ببینیم، اون وقت بعد تو جمع‌بندی هم سند این روایت هم اینکه لا یصلح یعنی چه، اینو باید حتما مورد بررسی جدی قرار بدیم. در باب 20 باب و ان من شرط لزوجته ان لا یتزوج علیها. حالا اینکه این روایت باب 19 من اینجا کارش رو تمام نمی کنم علت داره ها، چون بابهای دیگه و روایات دیگه رو فهم از این روایت اثر گذاره. باب 20 رو ببینین، باب و ان من شرط لزوجته ان لا یتزوج علیها، کسی شرط بکنه با زنش که دیگه هیچ زنی بعد از این نگیره. بعد از این یعنی بعد از عقد اینا، نه اینکه بعد که از دنیا بره، حالا اونم ممکنه میرسیم. حالا ولا یتسر را، سرایت نده این ازدواج را به ازدواجهای دیگه، یعنی سراغ ازدواجهای بعدی. ولا یطلقها، ها شرط کنه که طلاق نده. میگه من به شرط، یعنی خانم میگه که من با تو ازدواج نمی کنم، میگه تو رو خدا بیا ازدواج کن، میگه نمی کنم، میگه قول میدم ازدواج دیگه نکنم، میگه نمی کنم، میگه قول میدم طلاق دم ندم. حالا این شرط ها رو داره میکنه، عاشق شده دیگه. لا یتزوج علیها یعنی رو این زن، زن نیاره، این اصطلاحات عمومی مردم دیگه، رو این زن، زن نیاره. ولا یتسرا، ولا یطلقها. خب لم یلزم از شرط، این شرط شرط درستی نیست. همشو داره میگه، همشو میگه درسته، همشو میگه. بله اونم خوبه، اونم معنای خیلی خوبه. بله اونم میتونه. حالا روایت ها ببینیم، روایت رو. ولا یطلقها، اون وقت لم یلزم از شرط، این شرط لازم نیست، یعنی شرط لازم نیست، شرط غیر لازم، یعنی میتونه زیر حرفش بزنه. و ان جعل ذالک مهرها و کذا لو شرطت له ان لا یتزوج بعده ولو حلف و نظر کل من هما زال بله و نظر کل من هما ذالک لم ینعقد. آخه تو بحث نظر هم این رو میگن، مثلا یک کسی نظر بکنه که تو حمام دیگه نماز نخونه، این درسته، این نظر درسته. چرا؟ برای اینکه کراهت داره. اما یه کسی نظر بکنه که یه کار مستحبی رو انجام نده، اینا منعقد نیست، اینا را به جای خودش. حالا روایاتش رو ببینید، 270-78 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله الکاهلی عن حمادت بنت الحسن اخت ابی عبیده الحراء قالت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلن تزوج امرأتن و شرط لها ان لا یتزوج علیها و رضیت ان ذالک مهرها قالت فقال ابو عبدالله علیه السلام هازا شرط فاسد لا یکون نکاح الا على درهم او درهمین. حالا ببینید این نو جملات اون لا یصلح رو هم معنا میکنه، یعنی اون که اونجا لا یصلح رو میخواد بگه که صلاح نیست، یعنی بدون محرم میشه اما مصلحت عمومی زنا این نیست، یعنی ارشادی. و اینجا رو چیکار میخواد بکنه؟ اینجا که میگه که این شرط فاسد است، لا یکون نکاح الا على درهم او درهمین، یعنی نکاح ولو به یه درهم انجام میشه، لا یکون نکاح، این میتونه مشعره بر این باشه که لا یصلح اونجا مولویه، ارشادی نیست. حالا اینا رو باید بازم روایات بعدی رو ببینید که میگه سوال کردم از امام علیه السلام از مردی که ازدواج کرده با یه زنی و شرط کرد با اون زن که لا یتزوج علیها، رو این زن دیگه زنی نیاره، ازدواج مجددی نکنه، و رضیت ان ذالک مهرها، وقت این زن قبول کرد که مهریش این باشه. حضرت فرمودن این شرط شرط فاسده و این مهر نمیتونه باشه و نکاح بدون مهرم نمیشه، لا یکون، اصلا کونیت پیدا نمیکنه. یعنی چه کونیت پیدا نمیکنه؟ یعنی اصلا وقوع خارجی پیدا نمیکنه. وقوع خارج پیدا نمیکنه یعنی چه؟ یعنی اگر در خارج بود این نکاح نکاح مشروع نیست. این نکات رو داشته باشید. باب 8 که حالا باب جواز دخول قبل اعطاء المهر و انه لا یسقط بالدخول لکن لا تقبل دعوى المرأه المهر بعده الا ببینت علی مقداره. ممکنه شما بگید که آقا شما از باب 1 بعضی رو انتخاب کردی اومدی تا باب 20 بعد یهو برگشتی باب 8، علت داره من این کارو کردم. من یک ترتیبی قائلم در این موضوع که این ترتیب رو مرحوم حره عاملی این ترتیب قبول نداشته. ترتیبی که من قائلم اینه که اول ثبت العرش ثم انقش. شما بیاید اول مهر ببینین لازمه، اقلش چقدره، اکثرش چقدره، آیا چیزایی که به عنوان مهر و شریعت اونا رو قبول نداره ببینید چیه، و وقت بعد بیاید بگید حالا اگر زن و شوهر سر مهریه بعد از نکاح دعواشون شد، اون گفت مهریه من اینقدر بوده، اون گفت اینقدر بوده، حرف کدام رو بپذیریم؟ من از نظر ترتیب این باب 8 به نظرم بعد از باب 20، لذا باب 8 رو آوردم اینجا مطرح کردم. ببینید روایت رو، و ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عبد الحمید ان ابی جمیله ان الحسن ابن زیاد ان ابی عبد الله علیه السلام قال اذا دخل الرجل به امرأته ثم دعت المهر و قال قد اعطیتک فعلیها البینه و علیه الیمین. خب ما مهر و صداق رو بر اساس این روایات گفتیم لازمه، اقل و اکثرش هم دیروز دیدید روایات رو تو کانالم گذاشتیم. ما ترا و یا اون چه که مردم این رو قبول میکنن و بعد ترازیا یعنی این زوج و زوجه هم پذیرفته هم. این شد مهریه، این شد صدا. حالا اینا ازدواج کردن بعد دعواشون شده، نگید همچی چیزی نیستا. مثلا میاد میگه که آم مهریه من و صداق من اگه بخوای با من ازدواج بکنی یه خونه است، اونم میگه قبول دارم، می نویسن یه خونه. حالا این خونه کلیه مشکه، ما خونه الان داریم که به حضورتون عارضم که 200 میلیونه، خونه داریم 1 میلیارده، خونه داریم 2 میلیارد، کدومش؟ زن میگه بابا خونه ای که من میگفتم تو خونه بابام نشسته بودم، گفتم همینجور که بابام این خونه رو داره تو هم یه خونه تو قبال من بنداز، تو هم قبول کردی 2 میلیاردی باید باشه. مردم میگه که نه بابا تو گفتی خونه، من اقل خونه رو دیدم با 200 میلیون هم میشه خونه تهیه کرد، من 200 میلیونی منظورم 2 میلیاردی نبود. دخل رجلو به امرأته عقد و خونده، این دخله برای این که دخول و عدم دخول فرق میکنه دا. حالا تو روایات بعدی میگه اگه قبل از دخول باشه یه حکم داره، بعد از دخول باشه یه حکم داره. این روایات قشنگه، یعنی دیدنش، برای همین گفتم تا این روایات رو نبینید. شاید مثلا از 100 روایت ما مثلا 30 تاش انتخاب کردیم، به خاطر این که اونجا که جان کلامه و شاهد ماست اونجاها مهمه. میگه دخول کرد، عروسی هم کردن، ثم دعت المهر، زن گفت مهریه منو بده، و قال قد اعطیتو که فعلیها البینه و علیه الیمین. حالا این روایت تو اندازش به نیست، حالا اندازش هم میرسیم روایات رو. نه حالا میگیم، حالا داریم روایات رو میگیم، اصلا حالا اندازه مهر باید مشخص. حالا اگه اختلاف کردن میرسه روایات که در اختلاف در مبلغ و اینا چیکار کنه. حالا در این که باید نوعش مشخص باشه، ببینید فوقش اینه که شما میگید مشخص نبوده اشکال داره، بعد فقها میگن اگر بعد با هم مصالحه کردن عقد باطل نمیشه، مثل بیع فضولی یا که اگه بیع فضولی بود بعد قبول کردن تو عقد و نکاح هم چون بحث تناقض و تناسله، فقها میگن اگر بعد اجمالی بود تو عقد و بعد مصالحه کردن اشکالی نداره، تو اون اشکال نمیگه. حالا تو این روایت اندازش نیست، ولی روایات دیگه داریم تو اندازش هم بحث میکنن. این عروسی کرد بعد ادعت المهر، زن گفت بده من مهریه ما، 100 میلیون مهریه من بود، میگه دادم که بله؟ نه حالا میگه اینجا نص داریم، این میگه دادم، اون میگه ندادم، وقت دخول قبل از دخولش هم فرق میکنه. حالا ببینیم روایات رو، میگه قال اعتیتو که، مرد میگه اعتیتو که، من دادم 100 میلیون. وقت امام علیه السلام فرمودن فعلیها البینه، زن باید بینه بیاره، و علیه الیمین، مرد یعنی اگر زن بینه ای آورد که آقا شما وقت که اومدی خاصگاه و شب عروسی همه اینجا بودن، تمام ملاقاتهای ما و دیدارهای ما بودن، شما گفتی که این مهریه رو بعدن میدم، اینم بینه ها، بینه میاره، اگر بینه نیاورد او وقت با قسم زن میگن باید بهش بدی. بله چی؟ بله فعلیها، زن بیانه بیاره بگه که آقا شما به من این پول رو ندادی، اینم بیانه هام، این بزرگان شهر نشسته بودن، خودت گفتی عروسی میکنیم بعدن میدم، حالا بیانه نیاور، علیه الیمین، مرد باید قسم بخوره که من دادم، اگه قسم خورد و اون بیانه نیاورد و این قسم خورد میپذیرن ازش. حالا روایت زیاد داریم، ببینید باب 18، باب ان المرأت اذا دعت ان مهرها 100 ودعا از زوج انه 50 فالقول قوله مع یمینه اذا لم یکن لها بینتون. باب این که زن اگر ادعا بکنه مهرش مثلا 100 درهم بوده و مرد بگه 50 درهم، اینجا قول مرده مع یمینه، اما در صورتی که زن بینه ای نیاره. روایت 276 محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان ابی عبیده ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن فلم یدخل بها. عرض کردم خدمتتون که دخول و عدم دخول تو این مسئله فقهی تعبدن اثر میگذاره، تعبدیه ها، منتها در این تعبد باید سند روایت و دلالت روایت متقن بشه تا بتونیم بگیم تعبدن قبل از دخول و بعد از دخول فرق میکنه. فی رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها فدعت ان صداقها 100 دینار، در مردی که ازدواج کرد با یه زنی اما هنوز دخول یعنی عروسی هم نکردن. او وقت زن ادعا کرد که مهریه من 100 دیناره، اما داماد و مرد گفت نخه مهریش 50 دیناره. اون گفت 100 دینار، مرد گفت 50 دینار. و لیس لها بینتون، زن هیچ بینه ای هم نداشت، شاهدی، بینه ای، نوشته ای، مکتوبی، صورت قباله ای، امضا شده ای نبود. علی ذلک قال القول و قول و زوج مع یمینه. ببینی قبل دخول القول و قول و زوج مع یمینه. بله بله، بیانه نباشه، بیانه نباشه. فالقول قول و زوج مع یمینه. حالا اگر بیانه داشت زن، حرف زن رو میپذیرن. وقت اینجا دارد که فلم یدخل بها، تو اون روایت داره که رجلون دخله. آیا این دخول و عدم دخول آیا نقشی دارد؟ نقشی ندارد. اگر نقش ندارد چرا امام مطرح کرده؟ شرطی که هیچ نقشی ندارد، یا این که نه نقشی ندارد، این داره راوی میگه اونجا دخول بود اینجا دخول نیست. این که کلام امام مثلا فی رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها، داره راوی میگه، امام که نگفت. ببینید این نکته رو هم دقت کنید. یه وقت راوی میگه در اون قضیه دخول بود اینجا دخول نبود، ما اصلا برامون مهم نیست. اگر کلام امام رو دیدیم صریحه به این عنایت نمی کنیم. اما یه وقت امام میفرماد که ان دخل بها فلهو کذا و لها کذا و ان لم یدخل فلهو و لها کذا. این مهمه. پس این نکات رو تو این روایات ما ببینیم، روایات دیگر هم ببینیم، و بعد باید ببینیم که آیا جمع روایات چی هست، نظر فقها ها رو هم ببینیم. اگر استناد خواستیم به یکی از این روایات بکنیم، سند باید درست باشه، دلالتش هم این مباحثش حل بشه که لا یصلح آیا مولویه یا ارشادیه. من خواستم شما صورت اجمالی روایات رو مشاهده کنید، نظر فقها ها رو هم ببینیم، بعد اون نظری که میخوایم انتخاب کنیم انشاءالله روش زون میکنیم، هم روایت رو، هم سند رو، هم دلالت رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.